جلسه 83.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين. بحث مسألة إخلاص، اخلاص در نیت است که حدیث 20 چهل حدیث امام رضی الله عنه برای این بحث منعقد شده است. مسئله اخلاص بحث از عنوان این کلمه دامنش وسیع است، اخلاص در اعتقادات و اعمال و رفتار رو شامل میشه، منتها اون بحث مصطلح آن که بیشتر در روایات به آن پرداخته شده، انسان بیشتر با آن مرتبط است، اخلاص در عمل مقصود است. در این رابطه امام رضوان الله روایتی رو ذکر فرمودند و در این روایت امام صادق علیه السلام بعضی راهکارها رو که برای رسیدن به اخلاص است بیان فرموده و از طرفی اهمیت اخلاص هم اینجا مطرح شده است که اخلاص در اعمال چه نقش مهمی در سعادت انسان دارد که رسیدن به سعادت اختیاری، رسیدن به کمال اختیاری در حقیقت غایت از خلقت موجودات به حساب آمد که با اخلاص در اعمال این سعادت حاصل میشه. این هم نکته دیگری که از این روایت و آیات مربوط به آن استفاده میشه. در این رابطه عرض شد که اخلاص دارای مراتبی است. امام رضوان الله قبل از تعریف اخلاص در فصل دوم هم اون زمینه برای رسیدن به اخلاص رو که خشیت از خدای متعال مطرح میکنم که در جلسه گذشته توضیحی اجمالی در رابطه با خشیت و تأثیر خشیت در اصلاح انگیزه از و هم مراتبی از اخلاص رو در اینجا بیان میکنن که ایشون البته به عنوان مراتب اخلاص در اینجا بیان نکردن، عنوانش این نیست، اما مطالبیه که اینجا مطرح میکنن بیانگر اون مراتب اخلاص. که به هر حال وقتی بخواد توضیح داده بشه باید اینها بیان بشه. اخلاص در هر مرتبه ای که باشه تأثیر مثبت خودش رو در اعمال و در روح انسان می‌گذاره. این یک نکته. نکته دوم این که ما تا واقعا یک مرتبه پایین از اخلاص رو دنبال نکنیم و پیاده نکنیم نمیتوانیم به مراتب بالاترش برسیم، چون اخلاص مربوط به نیت و به نوعی به حالت نفسانی انسان تکیه میکنه و متقزم. صرف تصور ذهنی بهش اخلاص گفته نمیشه. مثلا یه معنایی رو تو ذهن بیاد، چون انسان تصورات زیادی داره، ایده های بالایی داره که در مقام عمل چه بسا اون مراتب پایینش هم مثلا قصد نداره که همتش جفت جور بشه که اون رو دنبال بکنه. انجد معلوم شد که مسئله نیت یک مسئله عقد قلبیه که انسان یک مقصدی را دنبال بکنه و معتقد باشه که این امر حقیقت داره و باید تحقق پیدا بکنه. نه مباحث مختلفی است که جنبه های علمی داره، از اولا و ثانیا جنبه های تربیتی که مربوط به حالات نفس انسان است داره. از این جهت مباحث اخلاقی، حالا این بین پرانتزه، مباحث اخلاقی و مباحث معرفتی مباحث آسان و سبکی نیست که گفته بشه خب هر کسی کتابی رو مطالعه بکنه دیگه قضیهش حل شده، دیگه بتونه اونطور که هست دنبال بده. لذا نیاز به آگاهی و درست جا افتادن مطالب داره که اونطور که هست و خدا و اولیایش خواستن چیه. یه چیزایی از این مسائل تو ذهن میاد بدون اینکه انسان مراجعه به این مبانی بکنه، اون وقت همون رو دنبال بکنه و توقع هم داشته باشه که به اون امور برسه. نه، این چنین نیست. نظام این در یک بابی روایات مختلفی آمده که اگر کسی دقت نکنه همین ظاهر رو ببینه خیال میکنه اینها با هم تنافی داره، با اینکه تنافی در واقع نداره. هر کدوم یک حالت خاصی از انسان رو بیان میکنه، بیان میکنه که مجموعاً انسان مراتب مختلفی در یک امر نفسانی پیدا میکنه و بعضی از این امور نفسانی انسان حقیقتش یکیه، منتها در مقام تعبیر تعبیرات مختلفی هست. اینها مباحث دقیق علمیه که خود انسان نه به تنهایی میتواند مفاهیم رو به دست بیاره و نمیتواند به طور دقیق طی مراحل عملی اون رو داشته باشه. به هر حال این رو به صورت پرانتزی از مطالب سنگینی حضرت امام رضا الله علیه در این فصل دوم نسبت به اخلاص مطرح کردن. حتما اینجا جای تفکیک مباحث نبوده و الا ایشون می‌کردن، فقط فقیر از جهت مسائل تربیتی اینها رو تفکیک میکنن. یک مسئله در مباحث اخلاص به عنوان اخلاص مطرح میشود که خود این معنا مراتبی داره. اخلاص از رسیدن به اهداف دنیایی غیر از مرتبه اولش که اخلاص از این که عمل برای غیر خدا باشه، یعنی دیگران رو شریک در اعمال بکنه در نیت، که این مرحله اوله در اخلاص. بعدش اخلاص پاک بودن انگیزه از این که با این عمل بخواد به امور دنیایی برسه. گاهی از جهت فقهی عملی جنبه اخلاص رو داره، چه بسا باطل نباشه نزد بعضی از فقها، مثل اینکه دیگران رو در عباداتش نظر اونها رو دخیل نمی کنه. اما به هر حال این عبادت رو انجام می ده به عنوان دستور خدا، می خواد به موهبت های دنیاییش هم بده. این عمل از این جهت، یعنی از جهت فقهی صحیحه، آثاری هم به نوعی برش متعدد میشه، اما از جهت بعد اخلاقی نه، اون شکل خودش نده. اینه باید دقت داشت. مثلا امام زمان تو همین فصل دوم هم مثلا کسی نماز شب بخواند برای وسعت روزی، اینجا را ایشون میخواند که گرچه این عبادت گرچه صحیح و مجزی و با اتیان به اجزا و شرایط شرعی این آثار نیز بر او مترتب میشن. اینجا را توجه دادن جنبه های فقهیش درست، لیکن این عبادت حق تعالی نیست. این به اون محله بالاترش نازم قرار دونست که اخلاص داره مراتبیه. اینا باید دقت داشت. و در مسئله تربیت نفس، به حال انسان خودش و دیگران که انسان با اونها میخواد مرتبط باشه و راهنمایی صحیح بکنه، باید این مراتب مورد توجه قرار بگیر. چون ما ضعیفی، نمیتونیم پله اول نرسیم یا بریم پله دوم، بعد پله به پله این مراحل رو طی بکنیم. و حضرت امام زمان علی در اینجا یک سری مباحث کلی رو بیان کردن، اما مسئله اینکه چگونه حرکت بکنیم که مسئله تربیتی میشه، این رو دیگه به طور خاص در صدد بیانش نبودن. حالا ما عنوان پرانتز گرچه چیزی خودمون حالیمون نیست، چیزی حرکتی نکردیم، اما فضولتا اینها رو عرض میکنیم که موقع مطالعه یا شنیدن این مطالب افراد بدونن که این مباحث هم نظر علمی دارای مراتب و روایات به این مراتب توجه میکنن، و هم از جهت عملی و تربیت نفس باید انسان و مربیان به این مراتب توجه بدهند و توجه داشته باشند. به هر حال این یک دست که فقط اشاره کردم به مراتب اخلاص که ما الان یک بحثی در اخلاص در شرح حدیث جنود عقل جهل امام رضوان الله علیهم دارم در کتاب اخلاقی دیگر ایشون اونه تا کامل نشده یه بحثی اونجا هست به نام بحث اخلاص اونجا یه قلم شکسته ای از حقیر صادر شده شرح حدیث جنود عقل جهل در اونجا مراتب اخلاص رو ما بیان کردیم با ادله‌اش بعد از مرحله اخلاص مرحله خلوص می شود اخلاص به معنای پاک کردن است که شخص توجه داشته باشد انگیزه های مختلفی که در نفسش برای اعمالش پیدا میشه و میاد این انگیزه ها رو کنار بزنه با هر حال اون دوائی حقیقی نفسانی که حالا در بیانات امام این ارتباط بحث میشه در فصل چهارم ایشون یه بحث علمی خاصی دارن که اونجا انشاءالله توضیح داده میشه انسانی که در مسیر کمال حقیقی هست و کمال حقیقی هم به این معناست که شخص به روابط توحیدی و درک حقایق توحیدی با صفای قلب و نورانیت باطن با شهود قلبی نسبت به حقایق توحیدی نائل بشه در اون مرحله شخص وارد در وادی عالم خلوص میشه خلوص یعنی پاک شدن که به گونه این اصطلاح از قرآن گرفته شده که تعبیر مخلص و مخلص در قرآن آمده به طور کلی در صد بیان جزئیاتش نیستیم چیزی هم درک نمی‌کنیم از این مسئله اما مخلص ناظر به این است که شخص سعی می‌کنه اعمال و رفتارش رو با اخلاص انگیزه ها انجام بده هم رفتار اعمالش و هم اوصاف نفسانش اما مخلص شخص پاک شده مخلص نه پاک شده کسی است که خدای متعال یک نوع تصرف خاصی در وجود شخص می کنه و اون پرده های اصطلاحا نورانی بین عبد و خودش رو از قلب عبد کنار می زنه و اون حقایق توحیدی را به اون نشون می ده این اجمال قضیه هست لذا چنین افرادی به تعبیر قرآنی کریم شیطان در اونا راه نداره که خودش گفته فبه عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین به عزت تو من همه رو اقوا میکنم مگر بندگان مخلص تو را پاک شده تو را این در دو جا آمده، در سوره حج و سوره صاد، و در یک جا باز در سوره مبارکه صاد بیان میکند که این مخلصین چه کسانی هست. و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. یادآوری کن بندگان ما را، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، که اینها صاحبان قدرت ها، دست ها و بینایی ها هست. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت، خصوصیت اینا اینه، ما ایشان را پاک کردیم. اما بیانی که از کردیم از این آیاته که اینا تحت تصرف خاص خدای متعال قرار میگیرن، اینا با اون زمینه هایی که باید داشته باشن، به خالصت ذکرت دا، به واسطه یاد خالص عالم آخر. به هر حال اینا یه فواید کلیه در این رابطه هست که قرآن کریم برای همین مخلصین آثاری هم مترتب میکنید که اونا خیلی آثار عجیب و غریبی. پس یک وادی در این مباحث، وادی بهش میگن خلوص، پاک شدن. اون وقت حضرت امام رضوان الله در این فصل دوم تقریبا اواخرش کلماتشون به این مسئله اشاره داره. در ضمن حدیثی که اینجا می آورن این مباحث رو مطرح می کنن، که این حدیث هم به نوعی به مسئله اخلاص مربوط می شود، چون اخلاص پاکی دله. این روایت قلب سلیم رو معنا میکنه، قلب سالم از دیدگاه قرآن و سنت چیه؟ اساسا قلب از دیدگاه قرآن یک واژه خاصی اشاره به حقیقت وجود انسان داره، تعبیرات گوناگونی در قرآن برای اشاره به حضرت انسان آمده که هر کدام به جهتی از این حقیقت اشاره می کنه. اولش روح، تعبیر روح به اون جهتیست که از عالم اله در این بدن افاضه می شه. رضا طبعیتون و نفقت و فیه من روح. دوم نفس، به لحاظ تعلق این حقیقت به بدن، به نفس نما سوا. کلمه واژه نفس معانی دیگری داره که اشاره به حالات این نفس انسانی، نفس اماره، نفس مسوله، ملهمه، مفکره، مطمئنه، آزیه، مرضیه و لوامه، اینا که در قرآن کریم آمده. ازم روشن شدن جایگاه های این تعبیراته، اینا باید دقت داشته باشه. هم از جهت معنایی در مباحث علمی باید روشن بشه، هم از جنبه های در حال تربیتی. به هر حال یکی از تعبیراتی که قرآن کریم بیان میکنه قلب هست به این حقیقت. بحث اطمینان قلب هست، ولیکن لیطمئن قلب. بحث عاصمیت قلب هست، فانه عاصم قلبه، و امثال این تعبیرات داریم. قلب سلیم داریم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یه تعبیر قلبی هم ما میگیم به همین حال تیکه گوشتی که در عضو بدن انسانه. این در اصطلاح قرآن ازش بحث نمیشه به این تیکه گوشت. قلبی که در قرآن هست به اون حقیقت انسان به لحاظ منقلب شدنش، متقلب شدنش، به لحاظ بیرو شدنش، همواره یه حالت نوعاً یگانه ای نداره، حالات مختلف در انسان پیدا میشه. اینو فرمودن برای قلب دو تا گوشه، تعبیر قلب آوردن. در هر حال اینها یه اصطلاحاتی است که فقط اشاره کردم. تو این روایت هم ظاهرا امام صادق علیه السلام بله میفرماید که قلب سلیم اینطوری میفهمد الذی یلقا ربه و لیس احد سوا. ظاهرا یه عباره اینجا افتاده لیس فیه احد سوا. قلب سلیم اون قلبی است که با خدا ملاقات میکنه و در آن کسی غیر خدا نیست. خب یعنی چی؟ این معنا میخوام. بعد در نهایت کل قلب فیه شرک و ساقط، هر قلبی که در آن شرک باشه اون ساقط از حیز انتفاع ساقط. حالا این رو از معنا کی؟ مقصود از شرک چیه؟ شرک اعتقادی تنها یا شرک های عملی هم هست؟ که از اینجا معلوم میشود که شرک داره مراتبیه که از آیات قرآنی هم استفاده میشه. یه مقداری از مراتب شرک که شرک خفی گفته میشه مربوط به اون نیات و انگیزه ها میشه که با بحث اخلاص و مراتب اخلاص مناسبت داره. این ربط مباحث با هم دیگه این را دقت داشته باشید. بله در بعضی از تعبیرات هم شک هم داره او شک بله بله و کل قلب فیه شرک کن او شک بله فهو ساقط. زنان این عبارت ما غلط باشه همینطور سنگیه. بله این قلبی که ایمان به خدا نشه باشه، مرتبه اول یقین به خدا رو نشه که درش شک باشه، این ساقط از حیز کمال. قلبی که شرک داشته باشه، شرک جلی داشته باشه، اون ساقطه. منتها چون انسان داره مراتب کمالیه ای هست این به هر حال شرک دارای مراتبی میشه و اینجا حضرت امام زمان علیه اشاره به اون مراتب کمال قلب و کمال اخلاص می کنن. قلعه زمینه این مطالبه که می خونیم توجه به اون مراتب داشته باشیم و حالی که از این مراتب معناش باید روشن بشه. در مرحله اول یعنی چی؟ که یه مقداری از این مباحث از جهت اصطلاحی در مباحث عرفان نظری مصطلح عرفان عملی بررسی میشه، که عمدتاً مباحث عرفان عملی در این مسئله تکیه میکنه که انسان در سیر روحی و معنوی در رابطه با خدای متعال چه دیدگاه هایی میتونه پیدا بکنه. این به طور کلی چه لذا حالا چند تا از عبارات ایشون رو میخونم که توضیح اجمالی بدم. بعد از بیان ترجمه حدیث شما البته قلوبی که در آن غیر حق راه داشته باشد و دست خوش شرک و شک باشد، چه شرک جلی و چه شرک خفی، از درجه اعتبار در محضر قدس پروردگار ساقط است. شرک جلی روشن اصطلاحش و همین بت پرستی و انسان پرستی و این پرستش های ظاهری غیر خدا که ادیان غیر به حال توحیدی در مرحله اول با این شرک مبارزه می کنند، هم از جهت اعتقاد که اعتقاد به دخالت غیر خدای متعال در امور عالم، در عرض خدا، در کنار خدا، به طور کلی این شرک اعتقادی و شرک عملی در همین راستا که این افراد معتقد باشند پس این موجوداتی که دخالتی در قسمتی از امور عالم یا انسان دارند در عرض خدا متعال، اینها سزاوار پرستشند. این اعتقاد هم که مربوط به عمل میشه، این هم همان شرک جلیه. و سپس بعد از این اعتقاد شخص پرستش را داشته باشه که قرآن کریم فرماید از قول اونا انما نعبدهم لیقربونا الالله زلفا، ما این بت‌ها رو پرستش میکنیم، در برابرش خضوع میکنیم، قربانی میکنیم و امثال اینها که خودشون یه روش هایی دارن تا اینا ما رو به خدا نزدیک بکنن. این از فروعات شرک جلی میشه. این اعمال هم که از نظر فقهی حرام و کسی که این کار رو انجام میده و این اعتقاد رو داره از نظر فقهی و حال نجس است و اون احکام فقهی برش مترتب میشه. خب یکی از موارد شرک جلی هم به نوعی عمل ریایی انجام دادنه. شخص اعتقادش اعتقاد صحیحه، اونطور در عمل در عبادات غیر خدا رو هم دخیل میکنه یا صرفا برای خوشنودی دیگران این کار رو انجام میده. این هم به نوعی شرک جلی است که به حال بحث نجاست عمل کنندهش رو نمیاره، منتها بطلان رو میاره. ریا در عبادات موجب بطلان عمل میشه که اصلا عمل انجام نشه، اما ریا در غیر عبادات موجب بطلان عمل نیست. عمل صحیحه، کسی یک معامله ای رو برای به حال نشون دادن اینکه من متدینم انجام بده، نه به خاطر امر خدا، این عمل صحیحه طبق رساله عملیه، اما اون تأثیر روحی رو نداره. اینا رو باید جایگاهاشو دقت بکنید. اون تا دیگه خود این اخلاص مراتب پیدا میکنه در اعمال احال غیر عبادی و ترک محرمات تا مسائل دیگه. وقت یکی از موارد شرک خفی رو ایشون اینطوری بیان میکنه و از شرک خفی اعتماد بر اسباب و رکون بر غیر حق، این انسان اعتماد به غیر حق بکنه در کارهاش که این دیگه مبتلا به نوع ماها هست. حتی در روایت وارد است که تحویل انگشتری برای یاد ماندن مطلبی در خاطر از شرک خفی. حالا این روایت رو اینطوری بدمعنا کرد، حالا نگیم ما دیگه اینا رو انجام ندیم، نه ما مسئله اصلی‌تر رو باید بهش دقت بکنیم تا به اینجا برسیم. پناه داشتن غیر حق در دل از شرک خفی به شما می رود. به اخلاص نیت اخراج غیر حق است از منزلگاه آن ذات مقدس، چنانچه برای شک نیز مراتبی که بعضی از آن را شک جلی و بعضی را شک خفی باید دانست که از ضعف یقین و نقصان ایمان حاصل شود. مطلق اعتماد بر غیر حق و توجه به مخلوق از ضعف یقین و سستی ایمان است، چنانچه تزلزل در امور نیز از آن است و مرتبه اخفای شک حالت تلوین و عدم تمکین در توحید است. خلاصه میخوام بفهمم که انسان اون خداگراییش در دل رسوخ نکرده، ثابت نشده. اون وقت پس توحید حقیقی اینا اون مراتب عالیه خلوص میشه. اینو دقت داشته باشید. اینو عبارت خوندم به خاطر اینکه تفکیک بکنید این مباحث و مراتب اخلاص رو با مسئله خلوص در خلاصه امور معنوی. گاهی هم اخلاص و خلوص با هم دیگه مسامحتن با هم دیگه آورده میشه در تعبیران، عیبی نداره، اما اگر کسی بخواد تعبیر دقیق داشته باشه، اخلاص به اعمال و رفتار گفته میشه، خلوص مراتب بالاتری. حالا انشاءالله توضیح بیشتر مباحث در جلسات آینده و یه روایت برای هممون که مفید است عرض کنیم. علی علیه السلام میفهمند که ثمرت العلم اخلاص العمل، ثمره علم اخلاص عمله. مثلا علومی که کسب میکنه ثمرش نیست که در اعمال خلاصه اخلاص رو دنبال بکنه. در یه فرمایش دیگری فرمیده است که الاخلاص خیر العمل، اخلاص خودش بهترین عمله. معلوم شد که دائره عمل از دیدگاه اولیا وسیع است. بله. در یه روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله تمام الاخلاص اجتناب المحارم، تمام اخلاص نیست که انسان از محارم دوری کنه. پس معلوم می شود که ما باید خلاصه در مقام عمل چه چیزایی رو در اولویت قرار بدیم تا امور دیگر انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق نهد بفرمد که بتوانیم این معارف رو درست درک بکنیم و با درک صحیح در موارد خودش انشاءالله پیاده بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک ساعت هم به روح امام که ایام تولدش می‌گذشت.